أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد الحرج. لعنة الله على أعدائه أجمعين. تقریبا کلام مرحوم میرزای قمی تقریر شد توسط مرحوم شیخ، که ظاهرا مرحوم میرزا عمده مشکل رو تو همین قرائن حالیه عقلیه، قرائنی که در ذهن مخاطب هست، چالشی که تو ذهن مخاطب هست و حضرت هم دارن اون چالش رو میخوان برطرف کنن و ما نمیدونیم اون چالش چیه، اون مشکل چیه. لذا خیلی هم وقتا هم اتفاق میفته، قشن اتفاقش اینه که میبینیم که یه روایت رو میخونیم، طرف یه سوالی میپرسه، حضرت هم جواب میدن، بعد همه علما میمونن میگن که خب چرا این سوال جدیدی نپرسه، چرا زود اینقدر زود قانع شد؟ میگن یا خیلی باهوش تا تهش رو رفته ما نمیفهمیم، یا اینکه خیلی هم باهوش نیست، متوجه نشده چی شده، خلاصه دیگه ادامه نداده. قشنگ معلومه که، و خدا آقایون اذعان میکنم، معلومه که ما نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده. یعنی یک نقطه گیری تو ذهن طرف بوده، حضرت اون رو حل کردن، ولی ما متوجه نمیشیم چی شد که حل شد، چون نقطه گیر رو متوجه نیستیم، چالش ذهنی مخاطب رو نمیدونیم. لذا در واقع نقطه اصلی گیر مرحوم میرزای قمی همینه، که این رو ما چون دسترسی بهش نداریم، لذا نمیتونیم ابزارهای عقلی رو جاری کنیم. و خلاصه ما امکان، من عبارت رو بخونم، ما امکان ان یقال ان لا حسل الزن لم یکن علی اعتباره دلیلون خاص، که خوندیم، نعم از زن الحاصل فی مقابل احتمال الغفلت الحاصل للمخاطب او المتکلم مما اطبق علیه العقلا فی جمیع اقوالهم و افعالهم. بله، ما گفتیم که اگرم حاصل بشه زن، دلیلی بر اعتبار، دلیل خاصی بر اعتبار این زن نداریم. بله، اگر احتمال و اون زن احتمال غفلت باشه، اطبق العقلا بر دفع این احتمال و حصول زن. ولی اگر منشأ اون احتمال و منشأ اون تردید ما غیر از این بحث باشه، دلیل خاص براش نداره. این نعم در واقع میخواد این رو بفرماند که پا بگه که دلیل خاصی که ما داریم بر حجیت ظواهر اینه. چیه؟ ظن الحاصل فی مقابل احتمال الغفله للمتکلم یا مخاطب، اینه. در صورتی که ما بحثی که الان داریم مطرح میکنیم برای غیر منقصد، احتمال غفلت توش مطرح نیست، احتمال قرائن حالیه و غیر از که مطرحه. لذا مما اطبق علیه العقلا نیست، لذا ظن خاص نیست. نعم از ظن الحاصل فی مقابل احتمال الغفله الحاصل للمخاطب او المتکلم، این سنخ از زن مما اطبق علیه العقلا، که این میشه همون زن خاص، فی افعال جمعی اقواله و افعاله. من اون شیخ هم میفهمن که هازا قایت و زوری، هازا قایت و ما یمکنن یقال خلاصه من توجیل هازت هست، هازا قایت و ما یمکنن من توجیل. خلاصه من تلاشمو کردم که کلام مرحوم میرزا رو کامل و روشن توضیح بدم. واقعا هم توضیح خوب و در واقع خود کلام میرزا به این گویایی نیست، ولی خب مرحوم شیخ چون تو همون زمان میرزا زندگی میکنه دیگه، مرحوم شیخ با یه فاصله خیلی کمی، یعنی شاید مثلا 10-15 سال، یادم نیست دقیق دیگه، 10-15 سال شده که مرحوم میرزا فوت کرده، یعنی مرحوم شیخ با شاگردای دست اول مرحوم میرزا ارتباط داره. لذا این تفسیرش یک تفسیر دقیق و علی‌القاعده منطبق بر کلام میرزا است.
خوبی نیست.
بله.
نه فرمونی که میان نسبت اون میگه خودم همون اونی که من بنظر نیست ممکنه چطور زبورگیری ازش بکنه؟ ممکنه تو زبورگیریش مشکل داشته باشه،
تو همون منفصله هم ممکنه. نه نه اینطوری گفتیم، گفتیم فرض کنید ما دسترسی به همه قرائن منفصله هم داشته باشیم. اگر نداشته باشیم که خب اون ببینید مستشکل میخواست بحث رو ببره تو قرائن منفصله، بگه آقا ما قرائن منفصله تو صفحه دو صفحه قبل میگم که آقا قرائن منفصله کمن و اونایی که از دست رفتن خیلی نادرند، لذا ضربه ای نمیزنه. معلومشون اول هم فهمید که قرآن منفصل ادوان خیلی هم زیاده، لذا اصل اشکال اون آقا رو جواب داد که اون آقا میخواست بگه همه. ولی مرمیشه گفتن که فهموندن که اصلا مشکل ما قرآن منفصل نیست، قرآن منفصل هم باشن بازم مشکل سر جاشه، قرآن منفصل هم باشن بازم مشکل سر جاشه، چون قضیه اون فهم با قرآن حالیه و عقلیهی که حول کلام هست تو ذهن مخاطب متکلم هست با اون مطرح میشه. ببینید ولیکن الانصاف نرمشه، حالا میخوان چیکار کنن؟ میخوان وارد پاسخ بشن. پاسخ مرحوم شیخ پاسخی نیست الا یک اخبار از خارج، رو دقت کنید مرحوم شیخ پاسخ نمیده، مرحوم شیخ میفهمد که من دو تا شاهد دارم برای رد کلام شما، یکی این که علمای ما و اصحاب ما همه دارن فرقی بین منقوصد و غیر منقوصد نمیذارند و دارن کلام مخاطب رو، کلام متکلم رو بدون تفاوت بین منقوصد و غیر منقوصد میفهمن، فرقی بین منقوصد و غیر منقوصد در کلام اهل بیت نمیذارند. یک دو ایشون میفهمند اغلا هم در موارد مشابه بحث روایات ما چنین عمل کرده رو دارن. تموم شد رفت، جواب هم شیخ همینه. این جواب تحلیل میخواد، مقدماتی داره. پس ببینید مرحوم شیخ صرفا خودشو راحت میکنه، میگه که یقینا این مسئله در واقع ابهامی که برای ذهن مخاطب مطرح میشه به عنوان ابهامی که برای فقیه حاصل میشه به عنوان اینکه آقا ممکنه مخاطب حضرت چیزی تو ذهنش بوده و ما ندونیم و این باعث کج فهمی ما بشه و از این حرفا، بگه این سال سخت و پیچیده ای نبوده که علمای ما هم بهش توجه نداشته باشن، توجه داشتن ولی این رو مشکلش رو حل شده میدونن، مانع خاصی از این نمیبینن. بله ایشون داره میخواد قشن داره با سیره، یعنی یکی سیره فقها ها شما بگید سیره متشرعه خاص ایشون داره تمسک میکنه و یکی هم به سیره اغلا داره تمسک میکنه، همین. یعنی جواب معلومشه هیچی نیست غیر از همین، ولی این تحلیل میخواد. ببینید من چند تا نکته رو میخواد، یه خود عبارت رو میخونم بعد برای تحلیل کلام مرحوم شیخ که یه خود واضح‌تر بشه این بحث خدمتتون عرض میکنم. ولکن الانصاف انه لا فرق فی العمل به ظهور لفظی و اصالت عدم صارف عن ظاهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد. اصل عدم صارف عن ظاهر توضیح میدم، فرقی در عمل به ظواهر بین من قصد و من لم یقصد نیست. اینجا مرحوم شیخ دقت کنید با واو میفرماید اصل عدم صارف از ظاهر، درسته؟ در واقع مرحوم شیخ تو توضیح هم ما اینو گنجوندیم، دیروزم که یکی از رفقا سوال کردن معلوم بود که منتقل شده بود این نکته، ما تو توضیح اینو گفتیم. مرحوم شیخ در کلام مرحوم میرزای قمی حد وسط اصلی بحث رو قرائنی که بین متکلم و مخاطب هست که باعث میشه اون ظهوری که ما میفهمیم اون ظهور اراده نشده باشه، حد وسط رو این میدونه. یعنی ایشون میگه یه چیزهایی ممکنه بین در حال متکلم مخاطب، در عقل متکلم مخاطب، در اون خلاصه مقال متکلم مخاطب وجود داره که نهایتا قرار اون چیزا چیکار کنه، باعث بشه این چیزی که ما این عبارتی که از زبان مبارک حضرت صادر میشه ظاهرش منظور نباشه. لذا ایشون میفرماید لا فرق فی العمل به ظهور لفظی، بعد انگار داره تفسیر میکنه، واو رو تفسیریه بگیریم، انگار داره تفسیر میکنه که این عمل به ظهور لفظی اونجاییش که تو ذهن مرحوم میرزای قمی چالشه چیه؟ اون چیزهایی که صرف منصرف میکند از ظهور به احتمال خلاف، بله که اینجا وقت دیگه اعتنا باید کرد، یعنی احتمال جدی میشه. این اصل عدم اعتنا به احتمال خلاف رو دیگه نمیشه جاری کرد. لذا پس اینو دقت کنید، انگار ما اصلی ترین حد وسط کلام مرحوم میرزا رو بخوام بگیم همین اصل عدم صارف از ظاهره. اصلو بردارید یعنی صوارفی از ظواهر وجود دارد که ما نمیتونیم اینا رو نفی کنیم. این باعث میشه که مرحوم میرزا بگه غیر منقصد نمیفهمه، غیر منقصد ظاهر رو نمیفهمه، ظن نوعی براش حاصل نمیشه، ظن به مراد براش حاصل نمیشه. این ظاهرش، یعنی اضافه کردن این عبارت اینجا، گفتم خدمتون دیگه حضرت آیت الله عظما وحید تو درس اصولشون یه جایی بود مثلا میفهموندن که یه جای مرحوم شیخ توی عبارتی یه با واو گفته بود یه جایی بدون واو گفته بود، چون داشتن صفت و جدی دفاع میکنن که آقا اینجا مرحوم شیخ توجه اینجا واو گذاشته اونجا واو نذاشته، حالا اینجا تسامح و اینا نه، خیلی انگار متن قرآنه. رضا حالا ما سر واو هم بحث نمی کنیم، چون یه جمله آورده اصالت عدم صارف عن الظاهر، ظاهرا با دقته، یعنی انگار ریشه عمل در به ظهور لفظی و عدم عمل رو تو همین جریان اصل عدم صارف و عدم جریانش میده.
اصل عدم
و ببینید این اصل عدم صارف از ظاهر اهم از اصول لفظی است. ما میگفتیم ابزارهای عقلایی کشف مراد، یعنی اصول لفظی تو نظریشون به اصل عدم قرینه برمیگرده، درسته؟ ولی چرا اگر ما اصول لفظیه رو عامش کنیم، از این 5-6 تا عامش کنیم، ببینیم تو کل در واقع بله اون میشه اصل عدم صارف، به معنای اینکه گفتم حدود 20 خورده ای اصلهایی وجود داره که اینها رو میگن اصل عدم، که اگر ما اینا رو بشنیم اصول لفظی هم اصول لفظی میشه. یعنی احتمالات رو نفی کنیم، اون اصلی که عقلا در مواجهه با مخاطب با متکلمشون احتمالاتی که به وجود میاد رو نفی میکنن، حالا اسمش بدم اصول لفظی، میشه عدم قرینه. اگر ما عدم قرینه منحصر در همون 5 تا بدونیم، بله یه مثالش میشه. صبر کنید بذارید بخونیم ببینید کجا میشه. الان فعلا که چی لا فرقه، چرا؟ فإن جميع ما دل من اجماع العلماء و اجماع اهل لسان على حجیت الظاهر به نسبت الى من قصد افهامه جارن فی من لم یقصد. جمیع اون چیزی که دلالت میکنه از اجماع علما و اهل لسان بر حجیت ظاهر به نسبت من قصد در غیر من قصد هم هست. لان اهل لسان اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطبه، کلامی که از یه متکلمی به یه مخاطبی صادر شد، اذا نظروا اهل لسان یحکمون به ارادت ظاهره من اذا لم یجدوا قرینه صارفه بعد الفحص فی مزان وجودها. بعد از فحص در مزان وجود قرینه اگر قرینه نیافتن حکم به اراده ظاهر. ببینید این جمله بعد الفحص فی مزان وجودها منظور مرحوم شیخ اینه که در واقع فحص مشکل ما رو داره حل میکنه. بله، ما هر جا گمان پیدا کردیم که ممکنه چیزی در ذهن مخاطب بوده یا متکلم بوده و ما نمیدونیم چیه، باید بریم فحص کنیم، باید بریم فحص کنیم و تو فحصمون یا چیزی پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. اگر هم پیدا نکردیم میتونیم به ظاهر کلام دیگه عمل کنیم. من حالا دارم ساده میگم، بعدش اینا رو همه رو کنار همدیگه باید بنویسیم. ولا یفرقون فی استخراج مراد المتکلمین بین کونه مقصودین بالخطاب و عدمه، و فرقی هم در به دست آوردن مراد متکلم بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نمیذارن. هم مقصود به افهام مراد متکلم رو میتونه به دست بیاره، هم غیر مقصود به افهام میتونه مراد متکلم رو به دست بیاره. فاذا وقع المکتوب، اغلایش رو ایشون داره توضیح میده، اذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص بید ثالثه، یه کسی یه نامه نوشته آقای زید، نامه نوشته برای آقای ام، اتفاقا اون نامه افتاد دست آقای بکر، فلا یتعمل فی استخراج مرادات المتکلم من الخطاب الموجه الى المکتوب الیه. کسی شک نمی کنه در این که میشه مراد متکلم رو از خطاب زید به ام بکر هم میتونه اون رو به دست بیاره. فلا یتعمل، کسی تعمالی نداره در این که میشه مراد متکلمی که به زید از طرف زید به ام بوده رو آقای بکر هم میتونه به دست بیاره. فاذا فرضنا، حالا فرض کنید آقای بکر هم عبد زیده، همونطوری که امرم عبد زیده، فاذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المكتوب الی فيما اراد المولا من، فرض کنید امر و بک هر دو تایشون عبده، حالا من میگم عبد زیدن و این دستوری که داده فقط مال زید نیست، مال امرم، مال بک فقط مال امر نیست، مال بکرم هست. فرضنا اشتراک هذا الثالث مع مكتوب الی که همون ثانیه یعنی امر، فيما اراد المولا من، در اون چیزی که مولا اراده کرده. فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتثال به عدم الاطلاع علی مراد المولا، جایز نیست برای ثالث عذر آوردن در ترک امتثال، عذر بیاره. چطوری عذر بیاره؟ به عدم الاطلاع علی مراد المولا. میگن خب تو که مکتوب رو خوندی. میگه نه، این مکتوب برای امر بود، برای من نبود. میگن که خب شما دوتایتون یه حیث دارید، اون دستورم که مختص امر نبود، تو هم که خوندی فهمیدی. فلا یجوز له الاعتذار به عدم الاطلاع علی مراد المولا، نه فهمیدی.
اینجا شیخ میگه که مشکل و گیر جناب میسا خارج از بحث حجیت میگه، این من باید توی موتن دیگه مشکل حل کنم، چون بین من بسید اصفان و بین من بسید
اللحاظ عمل به ظهور
سر نمیدونی. مرحوم
مرحوم میرزای قومی قالب اشتراک احکام بین منقصد و غیر منقصد که هست، که ببینید این پیشورزی که مرحوم شیخ داره میفهمد که فرض نا اشتراک هذا الثالث مع الثانی، این ایشون که نمیخواد بگه احکام ما با احکام زمان پیغمبر فرق میکنه، که ما موظف به یه احکام، اونها موظف به یه احکام دیگه، اینو قبول داره. فقط سوال سر اینه که اون چیزی که حضرت به خطاب به مخاطبینشون میفرمودند حالا به دست ما رسیده، ما میتونیم همونطوری که میتونیم فهممون رو به فهممون اعتماد کنیم یا نمیتونیم به فهممون اعتماد کنیم؟ این گیره مرحومه. لذا مرحوم شیخ هم داره همین مثال استفاده میکنه، میگه فرض کنید شما خودتون یه نامه به داداشتون نوشید، ولی یه داداش دیگه هم دارید، اون نامه هم که نوشید مخصوص این داداش نیست، دارید میگید که آقا یه مشکلی برای بابا به وجود اومده، خبر ندارید، یه کمکی بکنید. خب داداش اون یه داداش دیگه هم که شما بهش نامه نمیشه، وقتی اون میشنوه خب اونم با یه کاری بکنه دیگه، یعنی نمیگه آقا من نفهمیدم چون این مخاطبش اون بوده، پس من این چیزی که فهمیدم نفهمیدم. میگه که آقا چه حرفیه، همه همسلوف اینطور نیست، من قبول دارم. حالا یه خود بخونیم ببینیم مرحومش میخواد چطوری جواب بده، یعنی واقعا اون چطوری حد وسط مرحوم میرزای قومی میخواد با این حرفا جواب داده بشه. میگم عباراتی که شما میخونید قشنگ احساس میکنید که من همیشه خیلی مطمئن، خیلی راحت جواب نمیده و میره. من که یه مدتی واقعا چنین حسی داشتم که من همیشه هیچ جوابی مرموزه نمیده، ولی حالا بخونیم ببینیم چی میشه. هازا واضح لمن راجع الامثلت الوفیه، هازا حال اهل لسان فی الکلمات الواردت الیهم. اهل لسان تو کلماتی که براشون مطرح میشه همینطوره. و اما العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع الی اصالت الحقیقه فی الالفاظ المجردت عن القرائن المبجه من متکلم الی مخاطب. علما هم هیچ اختلافی نیست که رجوع میکنن به اصل حقیقت در الفاظی که قرینه ای براشون نیست، از یه متکلم به یه مخاطبی که گفته شده وقتی نگاه میکنن میان قرینه نیست، میگن خب پس حقیقت رو اراده کرد. سوان کان ذالک فی الاحکام الجزئیه ام کان فی الاحکام الکلیه، چه در احکام جزئیه باشه چه در احکام کلیه باشه. تو احکام جزئیه مثل وصایا از صادر عن المسل معین الا شخص معین، وصیتیه پدری به یه دونه از پسراش وصیت کرده. ثم مست الحاجه الى العمل بها مع فقد المصالح، حالا اون پسر الان نیستش ولی میخوان وصیت رو انجام بدن، خب میاد یکی دیگه برمی‌داره این وصیت رو میخونه که برن انجام بدن. فإن العلماء لا يتأملون في الافتاء به وجوب العمل به ظاهر ذلک الکلام الموجه الی موسی الیه المفقود. میگن آقا این کلامی که مخاطبش موسی الیه خلاصه مفقوده، باید برید همونو بخونید و بعد هم انجام بدید. و کذا فی الاقارير تو اقرار کردن هم همینطور. امکان فی الاحکام الکلیه و تو احکام کلی هم همینطوره. کل اخبار صادره عن الائمه علیهم السلام ما کون المقصود منها تفهیم ما مخاطبیهم لا غیر. ائمه هم توی مخاطبه ای که دارن انجام دارن میخوان مخاطبینشون رو تفهیم کنن، نمیخوان ما رو که نمیخواستن تفهیم کنن، دارن مخاطبی صحبت میکنن، دارن مخاطبشون رو توضیح میدن. فَإِنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مِنْ ظَوَاهِرِهَا. به عالم بگن آقا چرا شما به این روایت عمل نمی‌کنید؟ بگه آقا من چون من مخاطب نیستم. بگه لَمْ يَتَأَمَّلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مِنْ ظَوَاهِرِهَا، بگه من عمل نمی‌کنم معتذرن به عدم دلیل علی حجیت اصالت عدم القرینه به نسبت الی غیر المخاطب و غیر من قصده افهام هم عدم قرینه است. فقط میگم عدم قرینه رو باید توسعه بدیم و از اصطلاح از اصول لفظی توسعه بدیم درست میشه، یا اصطلاح اصول لفظی رو شامل همه عدم قرینه ها بگیریم. تو اصطلاح متأخرین اصول لفظی 5 تا اصله، 5 تا لفظ که بعد ما اگر کلام مرحوم شیخ رو تو اصطلاح متأخرین معنا کنیم یعنی اصل عدم قرینه مبنای 5 تا اصله، در صورتی که ما اصلهای دیگه ای هم داریم که اصل عدم قرینه است ولی تو اصطلاح اصول لفظی گفته نمیشه. من دارم میگم یکی از این دوتا رو باید این ورانورش کنیم. اصل عدم قرینه پشوانه همه نفی احتمالاته، چه اصول لفظی مصطلح متأخرین چه غیرش، چه اصل عدم نقل، عدم اشتراک، عدم اینا هم هستن، اینا عدم هستن ولی اصول لفظی حساب نمیشه. خب معتذرن به عدم دلیل علی حجیت اصالت عدم قرینه به نسبت الی غیر المخاطب و من قصده افهام. خب اینجا مرحوم شیخ توی این یک صفحه‌ای که تقریبا وارد جواب شدن فقط دو تا نکته فهمیدن، سیره عقلا و سیره علما بر فرق نگذاشتن بین من قصد و غیر من قصد. درسته هیچ ظاهرن شفه اضافه بر این بیان نفهمد. بریم جلو، میخوام بریم جلو. و دعوا کن ذالک منهم للبنا علا کن الاخبار صادر انهم علیهم السلام من قبیل تعلیف المصنفین واضحت الفساد. یه کسی بیاد بگه نه آقا ببین علما بین منقصد و غیر منقصد فرق میذارند، ولی یعنی کبرویان حرف مرحوم میرزای قمی رو قبول کنیم، صغرویان قبول نکنیم، بگیم آقا ولی روایات من باب تألیف مصنفینه، چون این حرف واضحه و فساده که روایات من باب تألیف مصنفین نیست، کاملا سوال و جوابیه، اصلا تألیفی نیست. بله یک کتابی داره به نام کافی، ولی کافی تألیف، تألیف جمع‌آوریه، تألیف به معنای کاری که از خود حضرت نه اصلا چنین چیزی نیست. لذا جوابی بودن
لزوماً به معنای اینکه من قصد باشم،
بله ببینید
جواب
اصلی
هم مثلا به میرزا
بینید سمید
که
گفتم ما غیر منفصلی من بینید، نه این قدم رو اینجا رو بریم، ما توضیحی که از تألیف مصنفین گفتیم چی بود؟ گفتیم یعنی متکلم هر آنچه دخل در فهم مقصودشه رو بیان میکنه، به ذهن مخاطبش اکتفا نکنه. الان نمیدونم شما خودتون، من خودم این اتفاق برام افتاد، من چیزی رو نوشتم، یه مقاله نوشتم، بعد دادم دو نفر بخونن، بعد بعضی جاهاشو من نشون دادم، میگن که شما تو اینجا فکر کردی سر کلاسی که یه سری پیش‌فرض‌ها رو گرفتی و این حرف رو زدی، باید بنویسی اون پیش‌فرض‌ها رو. درسته؟ میخوام بگم حتی تألیف مصنفین لزوما به این معنا نیست که کسی که مینویسه، نه، یعنی هر آن چه که نیاز برای فهم مخاطبه اون رو بگه، بهش تصریح بکنه تا هر کسی این رو دید دیگه بتونه بفهمه. درسته؟ این معیار. آیا واقعا ما تو روایاتم چنین چیزی داریم؟ که هر آن چه برای فهم مخاطبین مورد نیاز بوده این تو روایات بشه؟ نه، با طرف من سوال پرسه که فلان چیز چطوریه، حضرت فهم دارم این کارو بکن، بعد این کارو بکن اطلاق داره، بعد واقعا اون طرف اطلاق فهمیده یا اطلاق نفهمیده، حضرت منظورشون یعنی اون طرف یه کاری کرده، خودمون قشنگ بعد داخل تو روایات میگیم، میگیم آقا معلومه این طرف یه حیث خاصی مد نظرش بوده، حضرت دارن با این، چون این با اون روایت نمیسازه، مثلا معلومه این روایت اصلا اطلاق نداره و امثال این حرفا. لذا میخوام بگم این رو دقت کنیم، ولو ما بگیم روایات من باب قضیه حقیقیه بیان شده، بله روایات حضرت نکاتی که دارن بیان میکنن برای همه دارن میگن، ولی آخرش قرآن حالیه ذکر شده یا ذکر نشده، ذهن مخاطب ذکر، ما نمیخوایم بگیم هیچی که نمیفهمیم که، لذایشون میگیم امباب انصداد میتونیم عمل کنیم، ذهن انصدادی میشه حاصل بشه، نمیخوایم بگیم هیچی نمیفهمیم که، نه برای ما هم حرف زدن، ولی نکته اینه اون قرائنی که تو اون مفاهمهی که داره شکل میگیره، مخاطبهی که داره شکل میگیره بین حضرت و اون راوی و اون چیزایی که مدنه، اینا رو چی کار کنیم؟ به اینش مورد مد نظره، و الا اشتراک احکام رو قبول داریم، قبول داریم اینا به نحو قضیه حقیقی است، ولی آخرش اون ممکنه یه چیزی میفهمیده ما نمیفهمیم. لذا خیلی از یکی از چیزهایی که الان هست بین ما و علمای الانمون و بعضی از علمای قبلمون همینه که اونا خیلی از اطلاقاتی که ما الان با اصالت الاطلاق ثابت میکنم اصلا اطلاقات قبول نداشتن، گفتن که اصلا معلوم نیست، اصلا ما اصل اطلاق نداریم به این معنا که اصل اطلاق مال یه فضای واقعیه و فضای مخاطبه است، ما علمه این راحتی نمیم اصل اطلاق نمیتونیم جور کنیم. لذا خیلی از اصالت الاطلاق هایی که برخی از علما دارن الان به کار میبرن، خیلی از علمای گذشته میگوشن این اصالت الاطلاق قابل استناد نیست، چون واقعا احتمال وجود داره که اطلاق اراده نشده. ببین همینه دیگه، این همین ضربه داره میزنه. آه مثلا ببین، مثلا ببین الان شما ببین، این واقعیته، الان طرف میاد با ببینید، چون ما اینا نمیدونیم اینطوری میشه، طرف بارون اومده، بعد میاد ازت سوال میپرسه آقا ما تو بارون که حرکت میکنیم لباسمونم مثلا کف کفشمون نجس میشه یا نه؟ خب این چه ربطی داره؟ حالا من دارم مثال سختشو میزنم. یا مثلا طرف مثال آب قلیل و آب کور میان سوال میپرسه که سوال، ما خیلی روایت در مورد آب کور و آب قلیل داریم، درسته؟ ولی اگر حواسمون باشه که این حرف مهمای برجدی دیگه، که آقا اصلا منبع آب توی مدینه، وقتی دارم میان سوال از امام باقر علیه السلام میپرسن، منبع آبشون فلان جا بوده، اونم اینطوری بوده. بعد وقت شما سوالا رو که میبینیم اینه که ببینید قرآن حالیه قیلی وقتا اصلا انقدر روشنه که اصلا گفته نمیشه که آقا اینا از اونجا دارن آب میارن. لذا اگر دقت داشته باشیم به ابعاد اون چا و شرایط اون، خیلی از این سواله معنای دیگه پیدا میکنه. داستان خارجیش هم همینه دیگه، میگن مرحوم بروجردی 30 جلسه اومد در مورد آب قلیل یه چیز رو ثابت کرد، بعد اومد بعدش میگه همه اینا که گفتیم غلط بود. چرا؟ چون اون شرایط مدینه اینطوری بود، لذا همه این سوالا اینطوری فهمیده میشه. اصلا این نه اونطوری که ما فهمیدیم، غلط فهمیده بود. خب اینا که هیچ وقت تو روایت نیومده که. چرا؟ چون واضح بود. قضیه همین یه سری چیزا روشن بوده تو جامعه. آقا ما تو بحث زکات خیلی روشن بوده که زکات بر اصل میشه بحث. از بعد از زمان پیامبر، بعد از زمان پیامبر روشن بوده این مطلب. بعد اگه این روشن بوده، اون وقت سوالی که از امیرالمومنین شده یه چیز دیگه فهمیده میشه ازش. ولی اگه شما اگه ندونی این مطلب روشن و ثابت شده بوده، اون سوالو یه جور دیگه میفهم. اینا هم نمیاد توی روایات. خب این قرآن حالیه، این قرآنی که اصلا اینقدر ما الان توی بستری داریم زندگی میکنیم، یه تفکری پیدا کردیم. واقعا یه گاهی وقتا احساس میکنیم ما این واقعا آدم نگاه میکنه، ما الان خیلی راحت برامون ثابت شده است که دین اجتماعیه. دین اومده زوایای اجتماع رو مواسم مادی رو باید حل کنه. الان ما دیگه 4 روز دیگه این جز مسلمات ما میشه، دیگه نمیگیم. وقتی که داریم میگیم دیگه بعدش رو میگیم. در صورتی که 50 سال پیش 100 سال پیش اصلا چنین تصوری ندارن و نداشتن اصلا چنین تصوری. با وقت نتیجه چی میدونی؟ وقتی داریم جملاتمون رو میگیم با همون پیش‌فرضه داریم میگیم. اینا منتقل نمیشه دیگه. ولی اینا پیش‌فرضایی که هست. بله، در واقع مرحوم میرزا حرفش همینه، کسی که مقصود کلام نیست. ببین نگی ما هم مقصود کلام بودیم، نه، مقصود منظور مقصود با همون الفاظ، مقصود یعنی بالمشافهه. ببین چرا بالمشافهه قیدش میاد؟ منظور که ما هم قرار از همین اهل بیت احکاممون رو دریافت کنیم. این که از این جهت که هممون اشتراک داریم، این که حرفی توش نیست. ولی مخاطب، کسی که مخاطب کلام نیست، قرائن و پیش‌فرض‌ها براش حاصل نیست. کسی که مخاطب کلام نیست، یک سری از قرائن به یک سری از قرائن دسترسی نداره. مخاطب غیر مخاطب کلامی شفای. لذا ممکنه یه بار حضرت یه طوری صحبت بکنن که غایبین هم بشنون بفهمن، چون خود حضرت اومدن تمام پیش‌فرضا رو گفتن. یه باری نه، سوال و جوابه. لذا ممکن، لذا خود ببخشید این جمله رو میگن، خودشون میگن که اونجایی که خطبه هایی که خود حضرت دارن فلبداه صحبت میکنن، احتمال داره ما بگیم اینها برای همه است، برای غیر مخاطبین هم هست، احتمال داره مثلا. حالت اینطوری، یعنی فرق بذاریم، قاعده کلی نمیخوایم بدیم، هر کدوم از اینها متفاوت. این یه سطحی از بحث میشه. مرحوم شیخ هم که فعلا تو مرحله اول چیکار کردن؟ فهمیدن که آسیر اوغلا و آسیر علما این گونه نیست. ما ان شاء الله جلسه بعدی یک خورده اینو باید توضیح بدیم که مرحوم شیخ داره از چه عناصری میخواد اینو چطوری میخواد ثابت کنه. حال واقعا چقدر قابل دفاع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.